بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که آقای آخوند در کفایه ذکر کرده تو تنبیه هفتم کفایه اینه که آقای آخوند می‌فرماید فرقی نیست مستصحب امر وجودی باشه یا اینکه مستصحب امر عدمی باشه، تفاوتی نمیکنه. یه وقت میگوییم که قبلا این آقا وضو داشت الان شک داره، یه مرتبه میگوییم قبلا وضو نداشت حالا شک داره وضو داره یا نه، تفاوتی نمیکند که مستصحب ما امر وجودی باشه یا امر عدمی باشه. علت این که فرقی هم نمی کنه، علتش اینه که این جمله‌ای که معروف شده که میگویند مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی، این مطلب هیچ اساسی نداره، حرف باطلیه. روایات نه اسمی از موضوع زی حکم آورده نه اسمی از حکم، لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم، بلکه باید مستصحب یه چیزی باشه که وضع و رفعش به ید شارع باشه، هر چیزی که به دست شارع بود چه وجود باشه چه عدم باشه، چه حکم شرعی باشه چه غیر حکم شرعی، اینا تفاوتی نمیکن. هر جا شارع بتواند تعبد کنه به بقا، بتونه تعبدن بگوید، باشه یا نه. نه حالا اگر یه چیزی اصلا حکم نبود اما به دست شارع هم بود قابل جا، نه نه موضوع هم نبود، مثلا فرض کنید یه امر عدمی، امر عدمی حکم نیست موضوع هم نیست. خیلی از عدم مضاف بهره ای از وجود داره، اما اینا دقت های فلسفیه، عرف اینا رو نمیفهمه. یه مثالی عرض کنم، توی باب طهارت و نجاست خیلی از این وسواسی ها تصور میکنند که نجاست یه چیزیه، مثلا تو این چیز نجس، یعنی نجاست یه واقعیتیه و بعدم مثلا باید مواظب باشیم نجس نباشیم و نمیدونم آلوده به نجاست نشیم، از این حرفا. این ذهنیت وسواساست، در حالی که اصلا طهارت و نجاست دو تا واقعیت نیست که بگیم واقعا این فرش یا پاکه یا واقعا نجسه، اینجوری نیست. نجاست یعنی وجوب الاجتناب شرعی، این که شارع این وجوب اجتناب یه امر چیه؟ اعتباریه، نه یه امر واقعی. ممکنه شارع مقدس یه چیزی پاک پاک باشه بگوید یجب الاجتناب، باید اجتناب بکنیم. همین اونا رو گفتن که آره دیگه فقهات چون اونجوری گفتن این وسواسی هم درست شده. نه درستش همینه، ما ببینیم شارع کجا میگه یجب الاجتناب کجا نمیگه. اگه یه چیزی واقعا هم خون داشت بولم داشت اما شارع نگفت یجب الاجتناب، اینو میگیم پاکه. ملاک این اعتبار شرعه. شارع مثلا فرض کنید که این آب انگور را تا دو سومش نرفته یه اعتباری داره، همین که دو سوم رفت یه اعتبار دیگه داره، ولی واقعیت که عوض نمیشه که. همین پرهیز بکنید نخی نه نه و نتیجه شم اینه که ما اصلا به پاکی و نجسی واقعی کاری نداریم. اصلا نه اینکه کار نداریم، اصلا پاکی و نجسی واقعی نداریم، اصلا نداریم که کار داشته باشیم. اون روایاتی که میگفت که کسی که تو نماز خون دماغ شده داره خون میریزه، امام علیه السلام فرمود که نگاه نکن کجا میریزه و نمازتم بخون. او روایتی که یک کسی میگه که امام داشت نماز میخون دیدم کمرش خون هست، بعد رفتم به امام گفتم آقا کمرت خون هست، فرمود برای چی گفتی، برای چی گفتی اصلا. یا نمیدونم امام داشت غسل میکرد دیدم یه جا کمرش رو آب نگرفت، رفتم گفتم آقا غسل که میکردی کمرتون آب نگیره، فرمود برای چی اینو گفتی. اینا معنیش اینه که یعنی اصلا ما کاری به واقع نداریم، مثلا واقعی نیست. واقع فقط همین ها، همین شارع اعتبار میکنه که شما الان تو ذهن دینه که کمرت پاکه، پاکه دیگه، گفتنم نداره. مخطه بله نخه نه نه اصلا نخه نخه مریض که آب قوم هم بخورید مریض میشی نه دیگه. بله بله این درست، بله 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 همینجور. آره خب اگه علمو دخیل نکرده بود خب بله ما اون حرفا رو میزدیم، بله. اما چون علمو دخیل کرده میگویه مثلا نجاست یعنی اونی که بدانی، اونی که نمیدونه مثلا نجس نیست. بله آها، اما ملاک تابع امرش، نه این که واقعا نجسه یا پاکه، اینو کار نداره. نخی نداره، نخی. این هم اون امر به اونی اون چیزی که من گفتم رجزه است از اون فرد شد، نه اینکه رجزه باقی. نه خیر، امر محمد امر است به اون چیزی که من رجز میدانم. اگر یک چیزی رو عرف میگن رجز نیست اما من میگم رجزه، مثل گوشت خوک، اینو فرد شد. نه اون تو منشأ انتظار و حرف نه. حالا بگذاریم، خب نه من فعلا خب بله اونجا هم میپذیرم، بله اونجا میپذیرم، فعلا تو پاکی و نجسی اینو گفتن، فعلا فقط تو تعارض نجاست. بله بله آره نه، چون میگم من تابع امر شارعم، امر شارع تو تعارض و نجاست علم درش اخذ شده، امر شارع مثلا در فلان چیز، مثلا در خمس، در زکات علم اخذ نشده، ولی زو اونجا میگم تابع باقی. نه 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 مورد به مورد، نه نه مورد به مورد. تو طهارت نجاست یه چیز میگویم، تو خمس و زکات یه چیز دیگه. خب حال نخیر به همین ظاهر، به همین ظاهر. این که امام صادق سلام الله علیه وقتی میخواد دستشویی برود، دستای مبارکش رو تر میکنه، آب اینجوری میپاشه به شلوارش، بد میره. این امامه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اگرم که این وقت نجاستی ترشح کرد، بگم همون آبیه که خودم پاشیدم. این معنیش اینه که یعنی ما طهارت نجاست واقعی نمیخوایم. متعلق طهر اون چیزی که خودم گفتم یجب الاجتناب، نه اون چیزی که واقعا نجسه. بله همین اعتبار دیگه. بله زا میگم اعتباره، بله زا گفتم مثلا ما تابع اعتبار شرعی. نخیر نخیر، هیچ امر خارجی لازم نی. اصلا تمام اوامر اعتباراتن. خب اونم همینجوره. چون وقتی تابع نه وقت بله وقتی تابع امریم، مورد به مورد باید ببینیم امر رو چی رفته. خب بله آها نخیر، یا در باغ مصلحت و مفسده یا هست یا نیست، اما دلیل نداریم که در کل فقه یا هست یا در کل فقه نیست. که تو خمس یه جوره، تو زکات یه جوره دیگه است، تو حج یه جوره دیگه است. هم تو بله آره دیگه
واسه طهارت
داشته باشی لازم نیست. بله همینجوری. مرحبا به ناصر الله. حال پیسر اون دلیلش حدیث لا تعاده. اگه حدیث لا تعاد نبود میگفتم نماز درسته. لا تعادو داریم میگه باطله. خیلی خوب. خب بس اینه که آیا باید مستصحب وجودی باشه یا اگر عدمیم بود طوری نیست؟ گفتیم آقای آخون میفرماید اشکالی نداره، چه وجودی چه عدمی، و ما نه حکم شرعی میخواهیم نه موضوع حکم شرعی. اون چه که میخواییم چیه؟ قابل تعبد بودن. همین این ملاکه. هر چیزی که دست شارع بهش برسه، همین این ملاکه. بعد یه مطلبی رو شیخ انصاری در بحث براءت گفته. آقای آخون میخواد از اینجا یه گریزی بزنه به اونجا جواب شیخو بده. شیخ انصاری یکی از دلیل‌هایی که بر براءت آورده، مثلا براءت فرسونی یه دلیلش رفع ما لا یعلمون یا ما حجب الله اینجور چیزا، یه دلیلم اینه استصحاب عدم. استصحاب عدم میشه دلیل بر براءت. نمیدونم فرسونی نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، یا نمیدونم تنباکو حرامه یا نه، اینجا جای براءت. حالا استصحاب کنیم، بگوییم که قبل از حضرت آدم علیه السلام تنباکو حرام نبود، الان شک دارم حرام شده یا نه، استصحاب عدم حرمت بکنیم. یعنی استصحاب را دلیل قرار بدهیم بر براءت. این حرف شیخ انصاری. بله بله این فرمایش شیخ. آقای آخوند فرموده که شیخ انصاری استصحاب را دلیل بر براءت نمی داند، به خاطر این که شیخ انصاری خیال کرده استصحاب باید وجودی باشه نه عدمی. شیخ خیال کرده استصحاب باید وجودی باشه، در حالی که ما یعنی آخوند ما گفتیم که فرقی نمیکنه وجودی باشه یا عدمی. این تا اینجا فرمایش کفایه. خون میگه شیخ قبول نداره اینجوری. آیت الله خویی اومده گفته که اصل مطلب کفایه صحیحه، ولی اشکال کفایه به شیخ انصاری اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه یعنی در واقع کفایه حرف شیخو نفهمیده شیخ چی میخواد بگه. شیخ انصاری این رو حواسش هست که استصحاب فرقی نمیکنه وجودی باشه یا عدمی، اینو شیخ حواسش هست. علت این که شیخ میگوید استصحاب عدمی باطله، مراد شیخ اینه ها، هدف شیخ اینه که اگر شما استصحاب عدم تکلیف کردید، بعد از استصحاب اگر احتمال عقاب را میدهید، یعنی هنوز احتمال میدید که عقابی باشه، اینجا قبح عقاب بلا بیان رو باید جاری بکنید. و اگر قبح عقاب بلا بیان رو جاری کردیم دیگه استصحاب نمیخوایم، اصلا دیگه لازم نیم من استصحاب رو جاری بکنم بعدم بگم قبح عقاب بلا بیان. خب از همون اول ده میگم قبح عقاب بلا بیان، اصلا استصحاب نمیخوایم که، قبح عقاب بلا بیان هم همون براءت دیگه. پس اگر احتمال عقاب میدهیم استصحاب دیگه به درد نمیخوره، اگر احتمال عقاب نمیدهید عدم عقاب، عقاب نشدن یه امر تکوینیه، امر تکوینی به دست شارع نیست، ولذا استصحاب اصلا جاری نمیشه. آیت الله خویی فرموده این مراد شیخه نه اونی که آخوند گفت. پس شیخ انصاری استصحاب عدم رو قبول داره دا، اما این تو ذهن شیخ بوده و آخوند اصلا اینو متوجه نشده. اشکالی که به آیت الله خویی هست اینه که این چیزی که آقای خویی فرمود، این خلط بین براءت عقلی و براءت نقلیه. قاعده قبح عقاب بلا بیان می شود براءت عقلی، و وقتی داریم بحث میکنیم که استصحاب دلیل براءت، این میشه براءت چی؟ شرعی، نقلی. پس بحث استصحاب دلیل براءت یعنی براءت نقلی، آقای خویی بردستش تو قبح عقاب بلا بیان که میشود براءت عقلی، یعنی این خلط بحثه نه اونی که آخوند گفته. حرف آخوندم کلش درسته، حالا اشکالش به شیخ درست نیست، اما این اشکال را نداره. صلی الله علی محمد و آله.